صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، در این دنیای شریر و ظلمانی تنها تو هستی که قادری ما را از شرارت و تاریکی برهانی. پس اکنون به درگاهت آمده ایم و روز و ساعت خود را با نام تو و برای تو آغاز می کنیم و از تو تمنا داریم که به وسیله کلام مقدست که نور راستی است ما را رهبری فرما. به وسیله کلام مقدست ما را عادل و پاک ساز و هدایتمان بکن تا ای قادر مطلق در طریق تو و اراده تو زندگی نموده و انوار رحمت و مهر و فیض تو قلبهای ما را بپوشاند. این دعا را به نام آن کس که مظهر تقوا و قدوسیت توست، یعنی عیسی مسیح که منجی و نجات دهنده ما می باشد می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. ایمانداران عزیز و حق‌جویان گرامی، فیض و شادی خداوند که لیاقت آن را نداریم ولی خدا از روی رحمت و فیض خودشون رو به ما ایمانداران عطا کرده است بر شما باشد. امیدوارم که قلب‌هاتون از سرود ستایش و حمد و ثنای خالق مهربان به خاطر رحمت و عنایات و صبرش لبریز باشه و با اشتیاق اکنون آماده شنیدن برنامه این ساعت باشید. قبل از اینکه آیات را مطالعه کنم، اجازه می‌خوام به یک سوال دیگر که از طرف شما عزیزان از ما پرسیده شده و تقاضا کردید که از رادیو پخش کنیم اشاره کنم. لازم می‌دانم همونطور که قبلاً هم به عرضتون رسانیدم، ما به همه نامه‌ها پاسخ کتبی می‌دهیم و صلاح می‌دانیم که جواب را به وسیله نامه به عرضتون برسانیم. اما آنانی که از ما تقاضا می‌کنند که نامه‌هاشون را از رادیو پخش کنیم، در اسرع وقت این کار را خواهیم کرد تا اطمینان داشته باشند که نامه‌هاشون به دست ما رسیده است. و ما سوال این ساعت از آقای این سروش است که نوشته است: آیا در مسیحیت ایدئولوژی برتر است و یا انسان؟ آیا جان انسان مهمتر است و یا عقیده شخص؟ و آیا در مسیحیت مثل مذهب ما اگر شخصی مسیحی نباشه او را به قتل میرسانند و او را کافر میدانند و مکروه اجتماع میخوانند یا نه؟ دوست عزیز، سوال شما شامل چند قسمت بسیار مهم و عمیق است و همونطور که میدانید در هیچ کشور مسیحی شخصی را به خاطر اینکه مسیحی نیست نمیکشند. البته ممکنه در میان مردم مسائل سیاسی باشه و همدیگر رو به قتل برسونن و شاید هم اسم دین و مذهب هم به آن بچسبونن، ولی حقیقت اینه که عیسی مسیح چنین دستوری را به ما نداده و اکثر کشورهای عالم که مسیحیان در آن کشورها اکثریت را قائل هستند، هیچ وقت چنین قانونی را مراعات نمی کنند که افراد را بکشند، بلکه شخص آزاده و این آزادی که از حقوق اولیه بشری محسوب میشه میتونه در تفاوت عقیده و حتی تفاوت روش زندگی نیز باشه. امیدوارم به طور اختصار موضع مسیحیت را در مورد مطالبی که پرسیدید بتونم به عرضتون برسونم. اول از همه همونطور که عرض کردم، ما مسیحیان به آزادی عقیده، ولو اینکه این عقیده مخالف با تعلیمات مسیح مقدس و خدا یکتا باشه، معتقد هستیم. زیرا خود خداوند که به انسان حیات بخشیده به هر شخصی آزادی داده است و این آزادی در آزادی عقیده و بیان نیز می باشد. بنابراین ما که خود را خدا پرست می دانیم، هرگز نمی توانیم عقیده کسی را به زور به سوی خودمون بکشانیم و یا او را به خاطر نداشتن عقیدمون به قتل برسانیم. اتفاقا ما حتی او را دشمن خود نمی دانیم و اگر هم دشمن ما باشه، ما وظیفه داریم که برای او دعا کنیم تا خداوند بر او ترحم کند. دعای ما دعای لعنت بر او نخواهد بود، بلکه از خدا خواهیم خواست که چشمان روحانی به آن عطا کند تا شاهد حقیقت بشه. وقتی مسیح بر روی صلیب بود، او برای دشمنانش طلب مغفرت نموده و گفت: خدایا، این افرادی که در دست و پای من میخ زده و مرا مصلوب کردن را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنن. دوست من، این روش ما مسیحیان است و باید هم از همین روش پیروی کنیم. مطلب دیگر این که خدا روزی را برگزیده تا همه را داوری و به خاطر عقیده و عمل و نوع زندگی در محکمه عادل خیش بیاورد و همه را پاداش بدهد. در آن روز است که همه ما باید به خداوند جواب بدهیم و در آن روز است که ما ثمره اعتقاد و ایدئولوژی خودمون را از خدا خواهیم یافت. اشتباه خواهد بود که به نام خداوند شخصی را که خود خدا او را آزاد خلق کرده است، او را مجبور کنیم تا راهی را طی کند که خودش نمیخواد. اشتباه خواهد بود که به اسم خدا ایدئولوژی کسی که مخالف ماست نابود کنیم. فراموش نکنید که از نظر ما مسیحیان، همه ما انسانها گناهکار و محکوم به مرگ ابدی هستیم، ولی ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که فیض خدا را پذیرفته و با ایمان به عیسی مسیح زنده بخشیده شده ایم. هر شخص باید بپرسه که اگر به سوی مسیح بیایم، مسیح به من چه می‌دهد و یا چه کاری برای من انجام داده و یا انجام می‌دهد. و ما مسیحیان در عیسی مسیح آزادی از گناه و بخششان و حیات جاودانی رو دریافت کردیم. مسیح به ما زندگی ابدی بخشیده، بخشش از گناه داده و ما را فرزندان نور نموده و به ملکوت خدا راه داده است. اگر عقیده و ایدئولوژی شخصی مخالف مسیحیت است، ما برایش دعا می‌کنیم و نه اینکه او را به قتل برسانیم، ولی امیدواریم که متوجه ثمره و عاقبت راهی که داره طی می‌کنه باشد. این بود پاسخ به نامه آقای عین سروش از تهران. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل دوم و از آیه 6 کلام خدا را غذای روح و روان خود ساخته و صدای خدا را در قلب و وجدان خود به وسیله این کلمات بشنویم. اگر شما هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا انجیل مقدس را براتون تهیه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در این قسمت از کلام خدا، حضرت پولس درباره دعا و عبادت در مکانهای عمومی سخن میراند و به تیموتائوس که کشیش کلیسای افسوس بود یادآور میشه که باید در عبادت نظم و ترتیب رعایت بشود. در این آیات موضوع دعا کردن مردها و زنان در مجامع عمومی و کلیسا اشاره شده است. آیه 8 نشون میده که مرد چگونه باید دعا بکنه و از آیه 9 درباره دعای بانوان در مجامع عمومی سخن میراند. برای اینکه بهتر موضوع رو درک کنید، اجازه میخوام که از آیه 5 بخوانم. میفرماید: زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد، که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین. و برای این، یعنی پولس، برای این من واعظ و رسول و معلم امتا در ایمان و راستی مقرر شدم. در مسیح راست میگویم و دروغ نی. پس آرزوی این دارم که مردان دستهای مقدس را بدون غیظ و جدال برافراخته در هر جا دعا کنند و همچنین زنان خیشتن را بیارایند، به لباس مزین به حیا و پرهیز و نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها، بلکه چنان که زنانی را می شاید که دعوی دینداری می کنند به اعمال صالحه. زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم بگیرد و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار شد، اما به زاییدن رستگار خواهد شد اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بمانند. آیات را شنیدید، حالا به تفسیر این آیات توجه کنید. همانطوری که ملاحظه فرمودید، حضرت پولس نحوه دعا کردن مرد را در آیه 7 و 8 بیان می کند. ببینید، او نمی گوید که شما باید این کار را بکنید، اجبار ندارید، بلکه می گوید من که رسول عیسی مسیح هستم، من که معلم کلام خدا هستم، من که واعظ کلام خدایم و این مقام را خدا به من عطا کرده است، آرزو دارم، اشتیاق دارم، امیدوار هستم که شما ای مردان در هر جا دعا کنید، یعنی در هر مکان و هر موقعیتی که ایمانداران دور هم جمع می شوند دعا کنید و از خدا و از کرامات و رحمت و فیض و سخن بگویید و خدا را در زندگیتون جلال دهید. دوستان، فراموش نکنید که در این آیات پولس در باری دعا و مکانهای عمومی سخن می راند و نه در باری عبادت انفرادی. می گوید دستهای مقدس خود را بدون غیظ و جدال برافرازید. در کلیساهای قرن اول و تا کلیساهای قرن وسطا رسم چنین بود که هر مسیحی وقتی دعا می کرد دستهای خود را به سوی خداوند یکتا برمی افروخت. این سمبول و نشان وفاداری و جدیت و توجه به قادر مطلق در زندگی کسانی بود که دعا می کردند. امروز نیز این رسم کم و بیش در کلیساها رعایت می شود و دست برافراشتن به سوی خدا هرگز خلاف امر خداوند نیست، ولی بعضی وقتا ممکن است شخص از روی تظاهر و به خاطر دیگران دستهای خود را به سوی آسمان برافرازد و دعا کند، که در این صورت این نوع دعا نه فقط مقبول پسند خدا نمی باشه، بلکه دعایی است که از روی ریا محسوب میشه، که البته خدا آن را محکوم میکند. و هستند خیلی ها که دستهای خودشون رو در حین عبادت در جایگاه های عمومی بلند نمی کنند. چرا؟ زیرا میدانند که دستهاشون پاک نیست، چه از نظر بهداشت و چه از نظر اعمالی که انجام دادن، و به اصطلاح شرم دارن دست خود را به عنوان ستایش به سوی خدا بلند کنن. زیرا دوست من، اگر شما از یک سو رشوه بدهی و یا با این دست رشوه بدی یا دزدی کنی، ولی از طرف دیگر بیای و همون دستی که به وسیله آن دزدی کردی یا ظلم کردی به سوی خدا بلند کرده و خدا را عبادت کنید، این دست که آلوده به گناه است مسلما به ریاکاری از جانب خدا متهم خواهد شد. اگر توجه کرده باشید، پولس عمدن میگوید که دستهای مقدس را که بدون غیظ و جدال است به سوی خدا برافرازید. دستهایی که به گناه آغشته نیست، دستهایی که در انجام اعمال نیکو غفلت نورزیده. این دستها نه فقط باید مقدس باشند، بلکه میگوید بدون غیظ یا بدون روحیه انتقام و بدون قصد انجام عمل شریر باشه. مطلب دیگر اینه که میگوید و بدون جدال باشد. سه صفت در حین برداشتن دست به سوی آسمان باید رعایت شود. اول دست ها مقدس باشند که اشاره به عدم غفلت در نیکویی و انجام ندادن عمل شریرانه است. دوم می فرماید که بدون غیظ باشه یا بدون خشم باشه. ببینید اگر خشم و کینه در قلب و وجودتون باشه، دوستان عزیز، دعاتون مقبول پسند خدا نخواهد بود. و سوم می گوید بدون جدال. در رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 6 می گوید که زیرا بدون ایمان محال است که رضامندی خدا را تحصیل کرد. زیرا هر که می خواهد تقرب به خدا جوید، لازم است که اول ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. پس وقتی که ما در دعا به درگاه خدا روی می آوریم، باید با ایمان به حضور او بیاییم و با ایمان به اینکه او شنونده و پاسخ دهنده دعا است پیش او بیاییم. برای همین است که می گوید پس ای مردان، در حین دعا در کلیسا و یا در مکانهای عمومی، وقتی دستهای خود را بلند می کنید، اولا با ایمان به حضور خدا بیایید که او شنونده دعاست. و دوست من، ایمان وقتی موقعی موثری که قلبت پاک باشه، بدون کینه و جدال باشه. در ثانی دستهایتون باید مقدس باشه، یعنی از انجام کارهای نیکو غفلت نورزید، کوتاهی نکنید و مرتکب گناه نباشید. و قلبهاتون از هر نوع نفرت و کینه نسبت به هم نوع خودتون بایستی پاک کرده باشید، چون دلی که کینه و خشم و نفرت در آن باشه، دعایش مقبول پسند خدا نخواهد بود. برای همین است که لازمه برای گناهان خودمون نیز طلب مغفرت و بخشش کرده و بخوایم که خداوند قلب‌های ما را از هر نوع نفرت و کینه و خشم و حسادت پاک بکنه. پس دوست من، اگر شما امروز دعا میکنی ولی جواب را از خدا نگرفتی، بهتر اول ببینی که آیا این صفات را در دعات مراعات کرده یا نه. از آیه 9 حضرت پولس اشاره به نحوه دعا کردن زنان در عبادتگاه های عمومی میکنه. باز تأکید میکنه دوستان عزیز که این آیات برای دعا و عبادت در مکان های عمومیه و نه در خانواده و یا دعاهای انفرادی. عرض کنم در این عصر و زمان دو عقیده افرادی وجود داره که درباره نوع دعا کردن زنان روی آنها پافشاری میشه. پیروان هر دو گروه سعی میکنن که این آیات را البته اساس اعتقادات خود بنهن و آن را طوری تفسیر میکنن که خودشون درست در میان و حساب عقیدهشون درسته. گروه اول یا افراطیون دست راستی معتقدن که زن مختار و شایسته است که در هر مقام و منصب روحانی جای داشته باشه و حتی سمت رهبری و کشیشی و اسقفی کلیسا را نیز به عهده بگیره و هیچ مقامی را مختص مردان نمیدانن. بر اثر این نوع طرز فکر و عقیده، آن دسته از کلیساهایی که این چنین تعلیمی رو دادن، اکنون در آنها میبینید که زنانی هستند که ریاست همه چیز رو به عهده گرفتن. گروه دوم را عقیده بر این است که زن مطلقاً حق ریاست و یا شرکت در امور رهبری و اداری و مقامداری در کلیسا رو نداره و شما هرگز در چنین کلیسایی حتی ممکن صدای زنی را در پشت منبر نشنوید. اینا معتقدند که خدا هرگز زنان را در امور روحانی به کار نمی برد. ولی عزیزان، اول از همه باید دید که چرا پولس از اینکه زنان را امر می کنه که در عبادت عمومی ساکت باشند و موی خود را بپوشانند و یا روسری بپوشند خوشحال بود و این پیشنهاد می کرد، و چرا به تیموتائوس می گفت که این کارها را بکنه و به او پیشنهاد میکنه. دقت کنید، بلکه دستور نمیدهد، حکم نمیکنه، بلکه پیشنهاد میکنه که ای تیموتائوس این کارها را بکن. بگذار که زنان در کلیسا، در کلیسای تای تیموتائوس سکوت را رعایت کنند. بله دوستان، این آیات پیشنهادی بود که رسول خدا به تیموتائوس میکنه که زنان نه فقط در عبادتگاه عمومی سکوت را مراعات کنند، بلکه سر خود را نیز بپوشانند. عرض کنم اول از همه باید خاطر نشان کنم که خدا یکتا در طول تاریخ از زنان و بانوان برای مقاصد خودش استفاده کرده و می کند. حتی نبیه های نیز وجود داشتند که مردم رو هدایت و رهبری کردن، نظیر دبرا که نبینه اسرائیل بود و یا استر که ملکه هخامنشیان و همسر داریوش کبیر بود که عامل نجات صدها هزار نفر گردید و یا روت و غیره. بنابراین اولین مطلب اینه که بدانیم خدا هم مرد و هم زن را برای مقاصد خودش به کار میبره و این کلام خداونده که به ما این رو تعلیم میده. در انجیل مقدس بارها میخوانیم که تفاوتی بین زن و مرد نیست، اگرچه مسئولیت‌های مختلفی به عهده دارن و کارشون فرق داره، ولی تبعیضی بین آنها نیست، منتها وظایفشون با هم فرق داره. حالا سوال میشه، پس اگر این طوره، چرا پولس این آرزو رو داره که زن اون در کلیسا سکوت کنن و تعلیم ندهن؟ عرض کنم اول از همه باید دید که پولس این رساله را برای چه کسانی نوشته. همونطوری که میدانیم برای کلیسای افسوس نوشت. شهر افسوس وابسته به امپراتوری روم بود و در زمانی که بشارت انجیل اعلام میشد، در شهر افسوس و شهرهای دیگر روم عبادتگاهی وجود داشت که در آن زنان به کارهای فاحشه‌گری میپرداختند و فاحشه‌گری جزی از مذهب روم بود، جزی از یک دین بود. برای نمونه در شهر قرنتوس که در ترکیه امروزی جا داشت، معبد معروف افرودت وجود داشت که از نظر بی‌عفتی در دنیا بی‌نظیر بود و شهوترانی نوعی پرستش به خدایان محسوب می‌شد و هر چقدر شخصی می‌آمد که شهوترانی‌تر بود از دیگران، او به اصطلاح مذهبی‌تر محسوب می‌شد. چرا؟ زیرا رئیس کل عبادتگاه یک زن بود و هزار دختر باکره که بعداً تبدیل به فاحشه می‌شدند در این عبادتگاه زندگی می‌کردند. در شهر افسوس نیز که عده‌ای مسیحی شده بودند، عبادتگاه بسیار معروفی یعنی عبادتگاه معبد دیانا برپا شده بود که در آن زنان با آرایش موی خودشون با طلا و نقره و چیزهای دیگر زینتی و با کار فاحشه‌گری و با صداهای فریبنده خود کوشش میکردن که مردان را بیشتر به طرف خود جذب کنن و دوستان مطابق مذهب آنها هر کدوم بیشتر موفق میشد که مردان را به خود نزدیکتر سازه و شهوترانی بکنه، اون شخص مذهبی تر و آن زن مقدس تر محسوب می شد و چه بسا به مقام ریاست عبادتگاهی نیز می رسید. همچنین در این شهر افسوس، یعنی شهر افسوس که تیموتائوس کشیش کلیسا را به عهده داشت، زنان مقام های بسیار بالایی نه فقط در امور مذهبی بلکه سیاسی هم داشتند، ولی در حقیقت خدماتشون در عرضه کردن بدن خودشون به عنوان عبادت خلاصه می شد، یعنی جزی از عبادت محسوب می شد اگر مردها با آنها آمیزش داشتند. خلاصه دوستان، مردم که همه بت‌پرست و شهوانی بودند، شهوترانی را با زنان جزی از عبادت می دانستند. هر زنی را که می دیدن خیال می کردن که وابسته به عبادتگاه بود و چون زنان آن شهر نیز همه بت‌پرست بودند و همه جزی از این عبادتگاه بودند، بنابراین از یک نظر تمام زنان آن شهر در حقیقت جزی از فاحشه ها محسوب می شدن و مردم می تونستن آنها را در اختیار داشته باشند. حالا در چنین شهری عده‌ای مسیحی شده بودند و در مسیحیت باکرگی و عفت و وفاداری به یک شوهر تعلیم داده می شد. پولس رسول به تیموتائوس میگه که بهتر است زنانی که از بت پرستی، از فاحشه‌گری، از گناه دست بر می دارند و به سوی خدا یکتا می آند و مسیحی می شند، برای اینکه مورد اهانت و عامل تحریک قرار نگیرند و آنان با بقیه زنان جدا باشند، روسری بپوشند یا موی خود را بپوشونند. وقتی زنان این کار را می کردند، مردم با آنها نگاه نمی کردن به عنوان کسی که در عبادتگاه کار می کنند، بلکه او را یا مسافر می دانستند و یا کسی که از عبادتگاه دیانا رد شده، مردود شده و به اصطلاح شایستگی آن را نداشت که در اعمال زناکاری شریک باشه. و چون سرشون پوشیده بود، مردان دیگر به آن توجه نمی کردن و در نتیجه نه مورد تحریک قرار می گرفتن و نه عامل تحریک دیگران می شدن. این در زمانی بود که همه زنان موی خود را تا آنجا که می تونستن آرایش می کردن. حالا نه فقط آن، بلکه میگه چون در عبادتگاه عمومی میرن، بهتر است سکوت کنن تا مبادا افراد غیر ایماندار و یا غریبه ها وقتی وارد عبادتگاه بشوند و ببینن زنی حرف میزنن، خیال کنن که مسیحیت نیز تشابهاتی با مذاهب بت پرستی داره. زیرا همونطور که عرض کردم، در شهر افسوس زنان ریاست مذهبی داشتن، در معبد دیانا خدمت میکردن و زنان فاحشه‌گری میکردن و آنها کارهای مذهبی رو انجام میدادن. حالا حضرت پولس میگه زنها سکوت کنن تا باعث لغزش مردان مخصوصا غیر ایمانداران نباشه. بنابراین به خاطر اینکه مردم زنانی که مسیحی شده بودن را فاحشه ندونن و بین آنان با زنان معبد دیانا تفاوت قائل شوند، پولس از تیموتائوس می‌خواهد که به زنان مسیحی بگه که موی سر خود را بپوشونن و به تجملات دنیوی توجهی نکنن، بلکه مثل یک زن خدا ترس و مطیع با کمال فروتنی و تواضع رفتار و عمل کنه و زیبایی درونی را بر زیبایی ظاهری ترجیح بده. ببینید دوستان، امروزه زنان بسیاری در پی این هستن که همیشه خود را زیبا جلوه داده و خیلی حساس هستن که مبادا چین و چروکی در صورتشون آشکار بشه. حالا کلام خداوند به آنها میگه که زنان مسیحی باید از لحاظ اخلاق نیکو و زیبا باشن، از لحاظ نیکوکاری مورد توجه مردم قرار بگیرن و نه زیبایی ظاهر و آرایش مو و یا داشتن جواهرات و لباسهای پرزرق و برق. هر چقدر بانوی در خدمت کردن، در مهربان بودن، در وقف کردن عمرش در راه کمک نمودن صرف کنه، این بانو از نظر مسیحیت صاحب قلبی زیباتر از دیگران خواهد بود. پولس میگه ای زنان مسیحی، شما برخلاف زنان دنیا که کوشش میکنن ظاهرا زیبا و فریبنده باشن ولی قلبشون ممکنه بسیار آلوده باشد، کوششتون رو در راه خدمت کردن به دیگران بگذرانید که این شایسته هر زن مؤمن و مقدسه. دوست عزیز، این بدان معنی نیست که زن همیشه لباس نامرتب و وضعی ناراسته داشته باشه. خیر، زن باید خود رو برای همسرش آراسته و زیبا کنه ولی نه برای دیگران. زن باید بدونه که خداوند میخواد که او شوهرش رو شاد کنه، همونطور که مرد وظیفه دارد همسرش رو شاد و خوشحال کند. در آیه 11 و 12 توجه پولس به یاد گرفتن عقیده و اساس ایمان است که میگوید زنان باید به آرامی و فروتنی گوش بدهن و کلام و تعلیمات اساسی کلام را دریابند. مسلماً این نوع تعلیم که پولس برای کلیسای افسوس می‌دهد برای بعضی از زنان، مخصوصاً زنان که در آن شهر بود، غیر قابل قبول بود، زیرا آنها هر لحظه همیشه به ظاهرشون توجه داشتن، به زیباییشون اهمیت می‌دادند و رهبران مذهبی همه زن بودند. ولی حالا مسیحیت ظهور کرده و می‌گوید که زنان باید پیروی از مردان بکنن. این امر برایشون بسیار سخت بود. برای همینه که پولس از آیه 13 چند دلیل رو بیان میکنه تا به مقام مرد به عنوان رهبری مذهبی و صاحب مسئولیت بودن تأکید کند. میگوید برای اینکه خدا اولا آدم را آفرید، خدا اول مرد را خلق کرد و بعد زن را، و این زن بود که اول فریب خورد و نه مرد. دوستان عزیز، فراموش نکنید که در اینجا توجه پولس رسول به موقعیت خاصی و در شهر مخصوصی مبذول شده است. این نامه را برای این کلیسا میگوید. ما نباید هرگز مقام و اهمیت و ارزش زنان خدا ترس را فراموش کنیم. خدا از زنان نیز برای مقاصد خود استفاده کرده و آنها را وسیله‌ای برای تشویق و بنای ایمان و هدایت مردم به سوی خود نموده است. در زمان مسیح زنان مقام پست و ناشایستی داشتند، ولی حالا انجیل مقدس به آنان مقام شامخی عطا می کند و می گوید که آنان نیز همانند مردان جزو فرزندان خدا خواهند بود اگر در ایمان و امید وفادار باشند. فراموش نکنید دوستان عزیز که در حضور خدا بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد، ولی زنان برای کار شبانی و کشیشی برگزیده نشدند، بلکه وسیله‌ای هستند در دست خدا برای پیشبرد تقوا و قدوسیت و نمونه پاکی در دنیای فاسد و آلوده ما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.